بسم الله الرحمن الرحیم. جلد 6 اسفار، صفحه 13، سطر 3. و هو سبیل الصدیقین الذین یستشهدون به تعالی علیه ثم یستشهدون به ذاته علی صفاته و به صفاته علی افعاله واحدن بعد واحد. فرمودند که شریفترین و محکمترین برهان بر واجب الوجود برهانی است که ما اقامه کردیم که حد وسطش رو وجود قرار دادیم. بقیه براهین هم محکمند و مقبولند، اما نه به این استحکامی که این برهان ما دارد. در برهان ما از وجود به وجود پی میبریم، منتها از وجود محتاج به وجود مستقیم. این وجودات محتاج موجودند، و موجودات محتاج لازم دارند وجود غنی رو. پس وجود غنی هم موجوده. همونطور که ملاحظه کردید، از وجود محتاج به وجود غنی رسیدیم. ممکنه بگید حد وسط یکی نیست، وجود محتاج رو حد وسط قرار دادی برای رسیدن به وجود غنی. وجود محتاج و غنی یکی نیست. بنابراین حد وسط تکرار نشده. اینطور میگید مثلا انسان موجود است، و خداوندم موجود است، یا نتیجه میگیم خداوند موجود است. انسان موجود محتاج است، و موجود محتاج محتاج به مستغنی است، پس موجود مستقنی موجوده. اینجا حد وسط تکرار شده، چون در هر دو مقدمه موجود محتاج آمده. و اشکالی هم نیست، و مراد از وجود هم مفهوم وجود نیست، واقع وجوده. اگر هم بخواد بگید به صورتی در بیارید که حد وسط تکرار نشده باشه، ما که مبنای تشکیک رو داریم، اصل وجود رو مطرح میکنیم، به اصل وجود توجه میکنیم، مرتبه استغنا و احتیاج رو هم ندیده میگیریم و به نتیجه میرسیم. من این مطلب رو انشالله بعد از طرح استدلال بیشتر توضیح میدم که دو مطلب روشن بشه. یکی این که دلیل ما ناظر به مفهوم وجود نیست، بلکه ناظر به واقع وجوده. دوم این که حد وسط در استدلال ما تکرار میشه. این دو مطلب با توجه به این که قائل به تشکیک داره چنین استدلالی میکنه روشنه، که که حقیقت وجود رو یکی میگیره و میتونه به مراتب توجه نکنه. عرض کردم این مختصری از مطلبی است که من تفصیلش انشاءالله بعد از طرح استدلال میگم.
برهانم این
بله، حالا این رو بعدا انشاءالله توضیح میدم. برهانشم میارم بعد از اینکه حرف صدر رو تموم شد و استدلال آمد. هم اعتراض میشه که شما بحث مفاهیم رو مطرح کردید، هم ممکنه اعتراض بشه که اگر بحث خارج رو مطرح میکنید، خارج یکی وجود مستقنی است، یکی وجود محتاج، این دوتا یکی نیستند، پس شما نمیتونید قیاستون رو تنظیم کنید. بعد اینم جواب داده میشه که مبنای تشکیک میشن یک حقیقت. حالا اینا انشالله بعدا مطرح میشه، چون ایشون در اینجا قائل به وحدت وجود نیست، قائل به تباین وجودات هم نیست، تو این استدلالش قائل به تشکیک وجوده و وجود رو حقیقت واحده میدونه، اگرچه مراتبش رو مختلف میکنه. حالا باشه انشاءالله در جای خودش من توضیح بیشتر میدم. فقط یه تذکری خواستم بدم که ذهنتون به این مسئله مشغول بشه تا بعد که ما استدلال رو آوردیم انشاءالله این مشکل حل بشه. صدر را قبل از اینکه برهان رو طرح کنه از این برهان تمجید میکنه، تعریف میکنه. یکی از تعاریف و تمجیدهایی که کرده همین مطلبی است که امروز میخوام بخونیم، و هو سبیل الصدیقین، یعنی این برهان برهان صدیقینه، برهانی است که صدیقین و ربانیین ازش استفاده میکنند. صدیق مبالغه در صادقه و نشون میده که مراد شخصی است که در تمام اعمال و رفتارش و مقاصدش راستگو باشه، همونطور که مرحوم سبزواری در پاورقی اشاره کرده.
لفظ صادقانه
بله،
صدیق فهمیدید که
مبالغه صدقه مبالغه در صدق و مبالغه است برای صیغه صادق، نه مبالغه در صادقه، مبالغه در صدق و مبالغه صادقه، یعنی صادق رو وقتی مبالغه کنی میشه صدیق. صادق به یه نفر که یه بار صدق گفته باشه میگن صادق، ولی اگر همیشه صادق باشه میگن صدیق.
عمل صادقه یعنی چه؟
بله، عمل صادقه یعنی مطابق مصالح واقعی است. اونجا که مفاسد باید ترک بشه، این عمل من که ترک مطابق واقعه، یعنی مطابق اینی که باید مفاسد ترک بشه، عمل که من انجام میدم مطابق مصلحت، این مطابق مصلحت واقعی یا مطابق مفسده واقعی بودن علامت صادق بودن عمله. یا حتی اگر ما مصالح و مفاسد رو نمیدونیم، مطابقت عملمون با شریعت میشه صادق. اگر مصالح و مفاسد رو بدونیم، مطابقت عملمون با اون مصالح و مفاسد میشه صادق، و اگر ندونیم، مطابقت عملمون با همون اوامر و نواهی شرعی میشه صادق. علی حال مطابقت عمل با نفس الامر میشه صادق. به طور مجمل اگه بخوام بگیم، مطابقت عمل با نفس الامر صادقه. به عبارت بهتر، عمل اگر آنچنان که باید باشد بود میشه صادق. در اقوالم همینه، در همه چی همینه. اقوالم در صورتی که مطابق، در صورتی که اونطور که باید باشد باشد میشه صادق. قصود و عهودم همینه، یعنی قصد هایی که می کنیم، نیت هایی که می کنیم، اعمال، رفتار، اخلاق، هر چی هست صادقش به همین معناست که مطابق نفس الامر باشه. از صدیقین کسانی هستن که کاملا مطابقت با نفس الامر رو رعایت میکنن. این اسم مال کسانیست که این برهان رو اقامه کردن، اما اونایی که اون برهان دیگر اقامه کردن آیا اونا صدیق نیستن؟ مفهوم کلام اینه دیگه، اونا صدیق نیستن. مرحوم سبزواری باز اینم توضیح میده، میگه نه اونا صدیق نیستن، صادق هستن ولی صدیق نیستن. اونا به جای اینکه وجود را که حقیقت جهان است ببینن، رفتن ماهیت را مثل حرکت را دیدن. حالا بعدن توضیح میدیم که یکی از براهین برهان حرکتی، یا رفتن مثلا امکان را دیدن که لازم ماهیت به وجود کاری نداره. ما وجود را دیدیم که متن واقعه، پس ما درست دیدیم. اونا یه اعوجاجی تو کارشون هست، از وجودی که واقعیت دارن رفتن سراغ ماهیت، یا رفتن سراغ امکان که لازم ماهیته، از اون طریق اقدام کردن و او رو حد وسط قرار دادن، یعنی اونی که واقعیت جهان نیست اونو حد وسط قرار دادن. ما واقعیت رو حد وسط قرار دادیم که وجوده. پس ما میشیم، برهان ما میشه صدیقین، برهان ما میشه برهان متدینین، متکلمین، حکما، نه برهان صدیقین. بعد ایشون این عبارت هم داره که صدیقین به خدا بر خدا استدلال میکنن. ما وقتی که کلمه استدلال و دلیل و اینها رو میاریم پشتش دو طرف جر ذکر میکنیم، استدلال کردم به تغییر بر حدوث عالم، یه دونه ب میاریم یه دونه علا میاریم، استدلال تو به تغییر علا حدوث العالم. اونی که بعد از ب میاد دلیله، اونی که بعد از علا میاد مدلوله و مطلوبه، نتیجه است. استدلال کردم به دلیل تغییر برای نتیجه گرفتن حدوث، اونی که بعد از علامیت نتیجه است. الان اینجا ملاحظه کنید، استشهاد میکنن به خدا بر خدا، یعنی دلیلشون خداست، مطلوبشون هم خداست. دلیلشون وجوده، مطلوبشون هم وجوده. پس به وجود استدلال میکنن بر اثبات وجود. خب وقتی دلیل مطرح میشه معلوم میشه، عرض کردم من دلیل با طور خلاصه گفتم، استدلال میکنن به وجود محتاج بر وجود غنی، و با توجه به تشکیل استدلال میکنن به وجود بر وجود، مرتبه را حذف کردن. استدلال میکنن به وجود محتاج بر وجود غنی، و شما مرتبه را که احتیاج غنا باشه بردارید، استدلال میکنن به وجود بر وجود. حالا چطور مرتبه را برمیگیریم قرار شد بعدا توضیح بدیم میشه. پس استشهاد میکنن به خود خداوند بر خود خداوند. ثم یستشهدون به ذاتهی علی صفاته. خب بعد ذات خدا ثابت میشه دیگه، معلوم میشه خداوندی در خارج موجوده و این خداوند ذات داره، ذاتش هم همون وجوده، وجود غنی. بعد بر این ذات، به این ذات استشهاد میکنن بر صفات، یعنی از طریق این ذات صفات رو برای خدا ثابت میکنن. دیگه احتیاج ندارن که دلیل بیارن بر اینکه خداوند عالم است، قادر است، حی است، یا حتی واجب الوجود است. دلیل لازم ندارن، به خود وجود که توجه میکنن میبینن تمام این اوصاف هست. پس به ذات خداوند که وجود است استدلال میکنند و صفات الهی رو برای این ذات ثابت میکنند. مثلا وجود به ما اینکه وجوده، ابا از عدم دارد، یعنی عدم رو نمیپذیره، پس میشه واجب الوجود. اصل وجود اینطور، اصل وجود عدم نمیپذیره، مقابل عدمه، مقابل که مقابلش قبول نمیکنه. ممکنه وجود امکانی افاضه نشه، ولی اگر وجود امکانی افاضه شد، مادامی که وجود امکانی حاصله، عدم روش نمیاد، مگر اون مفید دیگه افاضه نکنه، نه وجود رو اعدام کنه. وجود اصلا قابل اعدام نیست، فقط باید افاضه نشه تا از بین بره. پس وجود قابل نیست که عدم برش عارض بشه، به عدم رو قبول کنه، به چنین چیزی واجبه. حالا در بعضی واجب بلغیر، در بعضی واجب به ذاته، اونا رو الان کار نداریم، بالاخره وجود واجبه. پس وجود و وجود از خود وجود استفاده میشه، احتیاج به چیزی دیگه، به استدلال دیگه نداریم. علم هم از سنخ وجوده، چنانچه در جای خودش ثابت شده و ثابت میشه. پس وقتی که خداوند وجود بود، نه علم دارد بلکه علم است، بنابراین علم هم دست آمد. بعد حیات هم، هر جا علم باشد حیات هست. میاییم تا میرسیم به قیومیت، صفات رو به دست میاریم، بعد یکی از صفات قیومیته. تا به قیومیت رسیدیم، از این صفت به فعل استناد میکنیم، قیومه، مفیزه، پس فاعله، پس فعل داره. وقتی به فعلش هم رسیدیم، افعال دارای مراتبند، چون جوادست همه مراتب رو دارد، مجرد محض عقل، مجرد متوسط مثال، خالی از تجرد ماده، همه مراتب وجود رو خداوند افاضه کرده، فعلم درست میشه. پس دیگه لازم نیست که استدلال کنیم بگیم خدا این اوصاف رو دارد، و لازم نیست استدلال کنیم که بگویم این افعال رو دارد. همین اندازه که به خودش توجه میکنیم، میبینیم وجودیست واجب، میفهمیم که هم این اوصاف برایش هست، هم این افعال برایش هست. خواجه رو ملاحظه کنید در شرح تجرید، خواجه در شرح تجرید کلامیه، فیلسوف نیست، یه متکلمه، ولی برای خداوند وجود ثابت میکنه، بعد وجوب و وجود رو میاره، بعد تعبیراتش اینطوره، از همین وجوب وجود استفاده میکنه، قدرت را، علم را، یکی یکی شروع میکنه ترک کردن و علمان شروع میکنه توضیح دادن، که اونجا هم همین کار میکنه، یعنی از وجود واجب اوصاف رو و افعال رو استخراج میکنه، بدون این که احتیاج به دلیل دیگه داشته باشه. همین اندازه که میگه این موجود واجب الوجود است، از همین وجوب وجود بقیه اوصاف رو در میاره. صدرام همین کار رو در تذکره اجمالیه که پایان همین فصل میاد مطرح میکنه، حالا مراجعه میکنید، همین مطالبی که من گفتم تو تذکره اجمالی آورده شده. پس یستشهدون به ذاتهی علی صفاتهی، استشهاد میکنن این حکمای صدیقین به ذاتهی، یعنی به ذات خداوند، بر صفات خداوند، یعنی از طریق ذات صفات رو هم اثبات میکنن، و بعد از این که صفات اثبات شد و به صفاتی، یعنی و یستشهدون به صفاتی علا افعالی، استشهاد میکنن به صفات خداوند، بر افعال خداوند، کدام افعال؟ واحدن بعد واحد، واحدن بعد واحد رو من قید افعال گرفتم، چون سه جور فعل خدا داره، فعلی که عقولند، فعلی که نفوس و عالم مثالند، و فعلی که همین موجودات عالم عنصرند. حالا حکما به افعال استناد میکنن یکی پس از دیگری، یعنی افعال رو در عرض هم از اوصاف به دست نمیارند، بلکه ابتدا عقول از طریق فیاض بودن خدا به دست میاد، بعد نفوس و مثال، بعد هم ماده. علتش هم همون قاعده الواحد. قاعده الواحد اجازه نمیده که همه اینها رو در عرض هم از خداوند یا از صفات خداوند خارج کنیم و به دست بیاریم. قاعده الواحد میگه به ترتیب افعال رو به خدا نسبت بده، اول مجردات رو، بعد با واسطه مجردات مثالیات رو، بعد به واسطه مثالیات مادیات رو. پس افعال واحداً بعد واحد به خدا نسبت داده میشند. خب شما به صدر میگیم شما به وسیله وجود بر وجود استدلال کردید، دیگران چه کردند؟ اشاره میکنه به حرف دیگران که اونها استدلال کردن بر وجود خداوند، منتها حد وسط رو وجود قرار ندادند. استدلال اونها اشاره میکنه و مفصلشو در فصل بعد میاره، اینجا فقط اشاره میکنه. و تمام این استدلالایی که دیگران آوردن ملاحظه میکنید حد وسطشون وجود نیست. متکلمین اینطور استدلال کردند، جهان رو میابیم یا موجودات جهان رو که در اطراف ما هستن میابیم که همگی حادثن. پس همه موجوداتی که در مرآ و منظر ما هستن همه حادثن. بعد میگن کل حادثن محتاجن الی محدث. از اینجا نتیجه میگیرن که محدثی برای عالم هست. بعد ادامه میرن این محدث اگر ممکن باشد باز محتاج به یه محدث دیگر هست، پس باید محدث رو برسانیم و منتهی کنیم به موجودی که خودش محدث هست ولی خودش حادث نیست، یعنی قدیم است. میرسونن موجودات رو به قدیم و اینجا متوقف میشن، چون یک قدیم بیشتر قائل نیستند. متجلمین فقط یک قدیم قائلند و اون خداست. بنابراین اگر در استدلالشون به قدیم برسن به خدا رسیدن، لذا همین جلاها میکنن، یک قیاس مرکب میکنن. در قیاس اول ثابت میکنن که عالم احتیاج به محدث داره، در قیاس دوم ثابت میکنن که این محدث قدیمه، دیگه اینجا احتیاج به ادامه ندارن، همینجا توقف میکنن، خدا برشون ثابت شده. اما فیلسوف قدیم رو واحد نمیدونه، به قدمای متعدد قائله. یک قدیم رو به ذات میدونه، بقیه رو بالغیر میدونه. قدیم به ذات و فیلسوف واحد میدونه، نه قدیم رو. متکلم قدیم به ذات و بالغیر قائل نیست، میگه قدیم یکی بیشتر نیست اون خداست. فیلسوف میگه قدیم به ذات داریم که خداست، قدیم بالغیر داریم که عقولند، اون انواری که محتق به عرشند و اینها، اونا رو فیلسوف میگه قدیم بالغیرند، نه قدیم به ذات. قدیم به ذات فقط خداست. قدیم بالغیر یعنی خدا اونا رو در ازال آفرید، خدا آفریدشون، پس به ذات نیستن، بالغیرند، اما قدیمند، از همون ازال آفریده شدن. پس فیلسوف این دلیل متکلم رو تمام نمیدونه، میگه یه قیاس بعدی هم باید اضافه کنید که از اون قیاس بعدی استفاده کنید که اون قدیمی که ما گفتیم قدیم به ذاته، یعنی واجب الوجوده. اینطور میگیم قدیم اگر ممکن باشد احتیاج به قدیم به ذات داره و از این طریق قدیم به ذات ثابت میشه. وقتی قدیم به ذات ثابت شد میشه خداوند، میشه واجب الوجود. اونا منتهی میکنن، یعنی حکما منتهی میکنن قیاسشون رو به نتیجه ای که به قیاسی که نتیجه بدهد واجب الوجود رو. متکلمین همین که منتهی کردن قیاسشون رو به قدیم و قدیم رو نتیجه گرفتن اکتفا میکنن، ولی فلاسفه اکتفا نمی کنن، یه قیاس بعدی هم میارن تا این قدیم رو واجب الوجودش کنن، یعنی قدیم به ذاتش کنن. ولی بالاخره استدلال متکلمین رو فلاسفه قبول دارن، منتها میگن بین راه توقف کردی، یه قیاس دیگه اضافه کن. خب حالا ملاحظه میکنید در این استدلال متکلمین حدوث حد وسط قرار گرفته. حدوث هر شیئی از اشیایی که ما میبینیم حادثن و هر حادثی محدث میخواد، پس اینها محدث میخوان. بعد هم ادامه بیدن قیاس بعدی رو. قیاس اولشون دقت کنید حد وسطش حدوثه، پس اینها برای رسیدن به خدا از حد وسطی که حدوث استفاده میکنن. طبیعیین یعنی فلاسفه طبیعی، فیزیکدانان قدیم، اینها به خدا اعتقاد دارند و بر خدا استدلال میکنن و حد وسط استدلالشون حرکته. میگن اشیایی که ما میبینیم همشون حرکت میکنن. اشیایی که ما میبینیم، نه اشیایی که در جهان هست. بقول هم در جهان هستن حرکت نمیکنن. میگه اشیایی که در مرآ و منظر ماست همشون حرکت میکنن و هر همشون متحرکن و هر متحرکی محرک میخواهد. پس اشیا محرک میخواهد. این یه قیاس. قیاس بعدی میچینه که اگر این محرک خودش متحرک باشد، باز یه محرک میخواهد. پس برسیم به محرکی که خودش متحرک نیست. ثابت میکنه که محرکی که متحرک نیست در جهان وجود داره. چون اگه بخواد محرکی غیر متحرک وجود نداشته باشه، همه همینطور پشت سر هم محرک باشند و متحرک باشند، یا تسلسله، یا اگر برگردیم ما بعد رو به ما قبل متوقف کنیم دوره دور و تسلسل باطله. پس باید برسیم به یه محرکی که دیگه متحرک نیست و اون محرکی که متحرک نیست یا خداست یا عقل است که وجهی من وجود خداست و علی ای حالین خدا ثابت می شود. چه خدا رو نتیجه بگیرید چه وجه خدا رو نتیجه بگیرید، در هر صورت خدا هست. اگر وجهش رو نتیجه بگیرید، خدا هست که وجه داره، پس باید بگید خدا هست. اینا ملاحظه کنید تا اینجا می رسونم که محرک غیر متحرک داریم. وقتی اون محرک غیر متحرک در یه فرض خداست، در یه فرض وجه خداست و هر کدوم باشه کافیه. وقت حد وسطشون حرکت، حد وسط استدلالشون حرکت. از میکنم این استدلال رو بعدن به طور مفصلتر میاد. اینجا من دارم چون اشاره کردم من دارم اشاره میکنم. گروهی امکان رو حد وسط قرار دادن، امکان ماهوی رو، نه امکان فقری و وجودی رو. امکان فقری و وجودی تو کلام خود ابن صدرا هست، وقتی وجود محتاج رو مطرح میکنه و اینو حد وسط قرار میده برای وصول به وجود مستغنی. وجود محتاج یعنی وجود فقیر، یعنی وجودی که ربط هست، یعنی وجودی که امکان دارد، امکان فقری و وجودی دارد. خود صدر از امکان وجودی استفاده میکنه، دیگران از امکان ماهوی استفاده کردن و این چنین گفتن، گفتن همه اشیا ممکنند، اشیا که ما میبینیم ممکنند به امکان ماهوی و هر ممکنی علت میخواد. اگر علتش ممکن باشد اونم دوباره علت میخواد و چون تسلسل و دور محاله باید برسیم به به علتی که دیگه ممکن نیست بلکه واجبه. اونم ملاحظه بکنید از طریق ممکن الوجود ها به واجب الوجود میرسن، یعنی امکان را حد وسط قرار میدن، اونم امکان ماهوی را. پس دیگران یا از حد وسطی که امکان است، یا از حد وسطی که حرکت است، یا از حد وسطی که حدوث استفاده میکنن، هیچ کدومشون از حد وسطی که وجود استفاده نکردند. و غیر ها اولائه، این غیر از صدیقین، هر متکلمین و طبیعین و غیرهم. متکلمین که حدوث را حد وسط قرار دادن، طبیعین که حرکت را حد وسط قرار دادن و غیرهم یعنی بعض فلاسفه که امکان ماهوی رو حد وسط قرار دادن، مثل ابن سینا. و حتی بعض متکلمین مثل تفتازنی در مقاصد، در جلد پنج شرح مقاصد، که امکان ماهوی رو حد وسط قرار داده. اینها یتوسلون الی معرفت خداوند متعال و صفات الهی به واسطه اعتبار و ملاحظه امر دیگری غیره، یعنی غیر از خدا، یا به تعبیر دیگه یعنی غیر وجود، از طریق دیگری غیر وجود و غیر خدا، خدا را اثبات میکنند. اون طریق دیگه چیز؟ اون امر دیگری که اعتبارش میکنن، لحاظش میکنن و به توسط او به خدا میرسن چیز؟ کل امکان للماهیت، یعنی امکان ماهوی، نه امکان فقری و وجودی. که هرچدم صدر خودش از امکان فقری داره استفاده میکنه، که این کار وضع حکم هست. ول حدوث للخلق، گفتن خلق حادث است و هر حادثی محدث میخواد که این کار متکلمینه. ول حرکت للجسم، گفتن جسم حرکت میکند و هر حرکتی، هر ملی متحرکه، جسم متحرک است و هر متحرکی محرک میخواد. رفتن تا آخر، این کار طبیعینه. او غیر ذالک، بیازه از طریق نفس شروع کردن. خود صدر در شواد رویه نفس صدر وسط قرار میگه، نه آخرین استدلالش باشه، یکی از استدلالش اینه، آخرین استدلالش همین استدلالیست که حد وسطش وجوده، ولی به اونجا که حد وسط نفس باشه اشاره میکنه. وحیه ایزن، خب اینا استدلالهاییست که غیر صدیقین مطرح کردن. وحیه این استدلالها، این دلائل که حد وسطشون غیر از وجود است، ایزن دلائل و علا ذاتهی، دلائل بر ذات خدا هستند و شواهدی بر صفات خدا هستند، پس درستند، مقبولند و دلائل قوی هستند. لکن هازل منهج، یعنی روشی که ما داشتیم، احکم، محکمتر و شریفتر است. ما از وجود به وجود رسیدیم، نه از غیر وجود به وجود. پس بیان ما اشرف و احکم است. چرا؟ چون از خود خدا به خدا رسیدیم، به قول خودشون آفتاب رو دلیل آفتاب قرار دادیم. دوم این که برای رسیدن به اوصاف و افعال دیگه محتاج به دلیل دیگه نبودیم، محتاج به قیاس دیگه نبودیم. همین قیاسی که بر اثبات واجب اقامه کردیم ما را به صفات الهی و افعال الهی هدایت کرد، بدون این که محتاج به قیاس دیگر باشیم. پس قیاس ما محکمتر و شریفتره. محکمتر بودنش هم قبلا گفتم، چون مقدماتش کمتره دیگه، ما از دور و تسلسل استفاده نکردیم، مقدماتش کمتره، بنابراین محکمتره، نفوذ اشکال درش کمتره، شرافتش هم بیشتره، چون از اشرف الاشیاء که وجوده استفاده کردیم. حرکت ماهیت، امکان که دیگه بدتر، لازم ماهیت، حدوث هم که بالاخره شاید یه معنی مصدری باشه، یا اگر معنی مصدری نباشه عبارت از وجودی است که همراه داره، وجودی که مسبوق است به عدم، نه وجود، وجود مسبوق به عدم. حدوث هم معنیش اینه دیگه، یعنی وجود داره همراه. هر کدام از اینها باشن شرافت وجود خالص نداره. از حد وسط ما اشرف است، بنابراین دلیلمون میشه اشرف.
مراتب بودن وجود مقدمه‌ایه که برای گفتن از اون اتقان در میاره چجوری که برای خودش احتیاج به اثبات و خودش مقدمات می‌خواد.
بله، حالا عرض کردم این دلیلیشون بر مبنای تشکیکه. می‌فرمایید که تشکیکم باید اثبات بشه، همونطور که فرض کنید امکان برای ماهیت و حدوث و اینها که حد وسط قرار گرفتن احتیاج به اثبات دارند، یا مثلا دور و تسلسل ابطالشون احتیاج به دلیل داره، همچنین تشکیک هم احتیاج به دلیل داره. خود تشکیک هم یه بحث مفصلی داره، بنابراین صدرا هم کلامش متوقف میشه بر بعضی مقدمات، همونطور که دیگران کلامش متوقف میشد بر بعضی مقدمات. از اینجا به دست میاد که کلام مصنف، یعنی صدرا هم اونچنان از قوت و شرافت برخوردار نیست، چون باز برای مقدمات و مقدمات قابل نفوذن. اگه اینطور بفرمایید ما با ما قبول کنیم که تشکیک احتیاج به مقدماتی بیشتر داره و مقدماتش بیش از مقدماتی است که دیگران احتیاج دارن، چون دیگران هم احتیاج به دور ابطال دور دارن، هم احتیاج به ابطال تسلسل دارن. دو تا مطلب باید باطل کنن. ما فقط احتیاج به اثبات تشکیک داریم. بر فرض اینو قبول کنیم که مثلا ما احتیاج به مقدمات داریم، اولا میگیم مقدمات ما کمتره، ثانیا میگیم مقدمه ما وجوده که ابده البدیهیاته، ولی امکان و حدوث و اینها احتیاج به اثبات جدا دارن، یا لااقل احتیاج به تأمل دارن، ولی مقدمه ما وجوده که از ابده البدیهیاته. از این چنین نیست که ما با اونها مساوی باشیم. اگر هم تعداد مقدماتمون مساوی باشه، مقدمات ما واضحه، خلل توش نمیاد. مقدماتمون ها یه مقداری تعامل میخواد، لااقلش این که تعامل میخواد، حالا شاید بعضیش بالاتر از تعامل استدلال هم میخواد. پس بازم دلیل ما محکم تره. بر فرض تعداد مقدماتون به اندازه تعداد مقدمات اونا باشه، اونا تعداد مقدماتشون بیشتره. بر فرض تعداد مقدماتون مساوی باشه، مقدمات ما واضح تره، به احتیاج به اثباتش کم تره. از همین جهت هم دلیل ما میشه محکم تره. نه، ازدیاد مقدمات راه نفوذ اشکال بیشتر میکنه و استحکام دلیل رو کم میکنه، ولی و اشرفیت نه، استحکام میخورده مشکل پیدا میکنه اگه مقدمات بیشتر باشه، ولی اشرفیت نه. اگه مقدمات از سنخ وجود باشن اشرفت، اما اگه مقدمات بیشتر باشن، هرچی مقدمه بیشتر باشه احتمال نفوذ اشکال بیشتره، و به همین جهت دلیل یه خورده از استحکام میفته. ولی اگر مقدمات آشکار کم بودن، یا اگر هم کم نبودن همشون آشکار بودن، کسی توش نتونست خدشه کنه، استحکام دلیل واقعیه.
دلائل اونها مطابق نفس اونها فرموده که نیست، صادق نیست
دلیل اونها. چرا؟
دلائلش
نه صادقه دلیل
بودن، بخاطر همین دیگه
نه گفتیم اونها یک اعوجاجی نخیلی نگفتیم، نقل نکنید جایی که ما گفتیم دلیلشون صادق نیست. گفتیم که اونها برای انتخاب حد وسط یه ذره کج رفتن، آمدن وجود رو که اصل حد وسط قرار بدن، پایین تر از وجودی که ماهیته، یا پایین تر از پایین تر که امکانه حد وسط قرار بدن، اعوجاج قائل شدن. چرا صادق نباشه؟ ما وجودمون دارای ماهیت هست، وجود ما دارای ماهیت هست، ماهیت دارای امکان هست، اینا واقعیه، امور واقعیه، وجود واقعیه، ماهیت واقعیه، امکان واقعیه، منتها اینا بعد از اون اصلش که وجوده استفاده میکردن، رفتن از این فروعات استفاده کردن.
صادق نیست، صادق نیست، چه کسی نیست؟
کسی که مطابقه واقع داره حرف میزنه صادقه، دلیلش صادقه، منتها این باید میامد اون اصلی تر رو انتخاب میکرد، آمده رفت سراغ فریاد، از این جهت اعوجاج شد.
اصلی تر انتخاب میکرد، این چون مبالغه دسته
بوشد، مبالغه دسته. اگر فریاد رو انتخاب کنی میشه صدق، ولی مبالغه دسته.
به عبارت
دیگه
احتمال کز درشون رو داره؟
کز رو نداره، یه ذره اعوجاج شده. اعوجاج یعنی برای این که میخواستن اصل رو ببینن یه ذره انحراف پیدا کرده، چشمشون رفتن فرع، ولی فرع هم هست، فرع واقعیت داره، خلاف واقعی نیست، فرع واقعیت داره، اصل واقعیت داره. اینا باید چشمشون رو به اصل میدوختن، چشمشون رو به اعوجاج شده که رفتن فرع رو دیدن و همون فرع رو دارید. پس صادق هستن و این صدیق نیستن، یعنی کاملا مطابق حرف نزدن، ولی مطابق گفتن، کاملا مطابق نگفتن.
پس نباید بگیم صدیق اونها یعنی در همین اعمال خاص، ما کار به اعمالشون نداریم. کسی که این دلیل رو هم آورده مثل خود شخص ملا صدرا، ما چیکار به اعمالش داره؟ شاید اعمالش یه اعوجاج هم داشته باشه، این دلیلش صدیق، صدیق این مبالغه در صدق فقط در مورد خود این دلیله.
کسانی که در همه کارشون صادقن، در نیتشون استدلالشون هم قهرن صادقن. چرا؟ کسی که عادت کنه بشه،
کسی که هم نگفته یا اعمالش هیچ اشکالی نداره، اصلا ما کاری به اعمال و گفتارش نداریم، این دلیلش به قول شما هیچ احتجاجی
نداره. اگر کسی صدیق باشه خود به خود اعمالش درسته. این ما داریم
یعنی کسی درست باشه اعمالش هم گفتارش هم
کسی که تحمیل کنه بر خودش صدق کار نداریم. اون کسی که روحش عادت کرده به صدق این میشه صدیق. خب تو همه کارش صادقه. کسی روحش عادت کرده باشه. شما دارید کسی رو تصور میکنید که به تحمیل خودش رو به اینجا در اینجا صادق قرار داده. خب ممکنه یه جام خلاف کنه. اما کسی که عادت کرده به صدق و روحش معتاد به صدق شده این هیچ‌وقت خلاف نمی‌کنه.